با درود همیشه، با درود بسیار. البته بقیه شما میگم سرودی و بانگ رودی. روزهای عجیب غریبی رو داریم طی میکنیم. فقط کرونا نیست که به جان شما افتاد، بلکه ویروسی بدتر از کرونا، اسلام ناب انقلابی محمدی و ولایت جهل و جور و فساد که از همه سو داره شما را آزار میده. این هفته همه تون در جریان بودیم، برای من هفته تلخی بود. دوستم محمد خاتمی رو اینا دزدیدن، رژیم دزد دیگه، رژیم آدمکش، دزد، فاسد، دزد، دیگه چی براشون بگم؟ وقتی این کارخانه تشکیلات نشکر افتپه رو بر میگردونن به دولت، در واقع بر میگردن که کارگرها هم سهمی داشته باشن، چه جشن و پایکوبی رو میگیرن؟ برای اینکه یه دزد فاسد به نام ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی دستش احتمالاً از اونجا کوتاه شده. حالا داماد آقازاده شیرازی رو نمیدونم، ولی میلیون ها متر زمین های اونجا رو اینا بالا کشن. انتخابات مسخره شون هم دارن مزغونچی ها دارن میزنن و مشغولن، نمایشنامه هم دارن میرن روی پرده. چه نمایشنامه تحب و آوری، قیافه ها رو نگاه کنید که میان ثبت نام میکنه. احمدی نژاد در واقع ببین معرکه که گرفته بود، خیلی چیزا رو ریخت رو پرده دیگه، قشنگ روشن کرد. اولا نشون داد که همه مقصر اصلی همه چیز سید علی آقا، سید علی آقایی که او رو آورد برندش کرد در حالی که او برنده نبود و ریاست جمهوری رو بهش داد. بعدم گفت بله نظرات آقای احمدی نژاد در مقایسه با آقای هاشمی به من نزدیکتر. آقای احمد نژاد هم الان پاسخش رو داد، آره راست میگه آقا، من از آن نزدیک کرد. یه دوستی برای من نوشته بود، آقا خیلی مثال محبت کرده بود، ولی چون یه چند تا عبارت توش بود خیلی ناجور بود، من اینش رو نمیگم، فقط شاید که آقا نگید موجی جون، این خیلی تعباوری این اسم، همون بگید پسر فلانی و آقای فلان. خیلی چشم، حرف حساب رو آدم باید سریع بپذیر، بگی چونم نزد. کاملا حق با شماست، راست می نوشته بود که آقا این در شأن شما نیست. چشم، راست می بله موجی خان رو باید در همین شکل و شمایل وصفش کرد. و من اجازه بدید که این پیامای بعضی پیامای شفایی، علی آقا میگه خیلی خوبه، خیلی خوبه، اجازه از پیام شفایی این با شروع کنیم و میشنویم یکی از پیامهای شفایی را.
سلام خدمت دکتر نوریزاده عزیز. جناب نوریزاده، در رابطه با اتفاقات سال 57 ما واقعا واقف هستیم به این موضوع که چه اشتباهات استراتژیکی جناب دکتر سنجابی داشت که به سمت آیه خمینی رفت به اشتباه، ولی متاسفانه این اشتباهات رو دیگران هم داشتند. یعنی اگر سال 56 آقای سنجابی تا اونجا که بنده اطلاع دارم فریب آقای خمینی رو خورد، آقای شاپور بختیار در شهریور 56 این فریب رو خورد به نظر من. و شما مطالعه بفرمایید نامه ای رو که هفتم شهریور 56 با آقای خمینی نوشت و نوشت به هر نحو که صلاح بدانید ما رو هدایت و حمایت بفرمایید. این در واقع زمینه بازگذاشتن دست خمینی و معرفی بیشتر خمینی و جولان دادن به خمینی رو فراهم کرد. این یکی از اشتباهات آقای بختیار بود. بعدها که قدرت رسید آقای خمینی شروع کرد به مخالفت، ولی زمینه این قدرت رسیدن خمینی رو آقای بختیار هم متاسفانه دست داشتن. متشکرم، خداحافظ. شما
دوست من گمان میکنم در تاریخ ها اشتباه میکنم. در شهریور 56 خمینی کسی نبود که بختیار بهش نامه بنویسه. اصلا خمینی در سپهری سیاسی ایران مطرح نبود. آقای دکتر بختیار، دکتر سنجابی و داریوش فروهر نامه نوشتن به پادشاه که این در پایان سال 56 بود و این نامه بسیار نامه خردمندانه بود. چیزی از شاه نمیخواستن جز برگزاری یک انتخابات آزاد، همین انتخاباتی که گروه‌ها و احزاب مختلف بتونن در اون شرکت. آقای دکتر بختیار نامه ننوشت به خمینی که ازش نظر بخواد. نامه‌ای که نوشت موقعی بود که قرار بود بره به پاریس و من کاملا در جریان اون نامه بودم، چون نوشته شدنش و اعلامش و ابلاغش و فرداش و نماینده آقای منتظری و مرحوم اسماعیلی که تلاش میکرد برای این کار رو دیگران دیدم و تلاش آقای بنی‌صدر که بعداً منتقل به آقای منتظری هم شد برای برهم زدن این سفر، اونم در جریانش کاملا بود. نه عزیزم، دکتر بختیار این موقع نامه‌ای به خمینی نوشت که برای مشاوره و صحبت در رابطه با حکومت فعلی و اوضاعی که هست خدمتتون میرسم و این کاملا متفاوت با آنچه که شما دوست من دارید. وقتی که زندیا دکتر صدیقی نخست وزیر رو پذیرفت و بعد آقای سنجابی و جبهه ملی منهای دکتر بختیار به رو شمشیر کشیدن، خب اینا معلومه دیگه به کجا. و بعد آقای سنجابی در پاریس که بره به کانادا در بین الملل سوسیالیست ها شرکت کنه اعتباری کسب میکرد و اصلا میشد حزب اول تموم بود دیگه. ایشون تو پاریس به توصیه آقای سلامتیان نرفت، چون در بین الملل سوسیالیست ها آدم های بی خدا شرکت میکنن، لائیکن، و به مصلحت آقای سنجابی نرفت. بعدم قطرانی برای من گفت ایشون به هیچ با آقای خمینی توافق نکرد، یه متنی رو نوشت آقای خمینی اتیکش هم تصحیح کرد داد به ایشون، بهش توافقی صورت نکرد. خب یک پیام کتبی رو بخونیم. آقای دکتر علیرضا نورزاده، سلام و درود. در این مملکت گرفتار در چنگال ملاهای فاسد و دوست، هر کس ذره احساس خطر می کند فورا از کشور خارج می شود و خود را به کشوری تقریبا امن می رساند. وقتی که جایی امن دست و پا می کند خود را فعال سیاسی معرفی می کند و بقیه قضایا. غیر از افرادی نظیر شما و افرادی که فعالانه در ارتباط با شما هستند و با زحمات شبانه روزی صدای مردم در بند ایرانیان هستند، بقیه چه نقشی می توانند داشته باشند؟ حدود 5 تا 8 میلیون ایرانی در خارج از ایران به سر میبرند که حتی با وجودی که از آزادی کامل برخوردارند نمی توانند با هم اپوزیسیون متحد و قوی تشکیل دهند که از کمک های مادی و معنوی کشورهای دموکراتیک مورد شناسایی واقع شوند و از امکانات موجود بهره مند شوند. قشقایی، ممنونم قشقایی عزیزم، حرف درست. بارها اینو گفتم بازم میگم برای تو. من یه کار مشورتی میکردم برای بنلوکس، یه دو نوبتم برای سوئد، ولی مال بنلوکس خیلی جالب بود چون طولانی بود، 1 سال و خورده طول کشید. هر ماه میرفتم پرونده ها رو جلوی من میذاشتم و من قضاوت میکردم که این واقعا جانش در خطره یا نیست و اغلب میدیدم چه داستانهایی نوشته بودم، قصه های اصلا عجیب غریب. ولی به عنوان یک ایرانی دلم میسوخت، بعد وقت اومده جوون بیکار اومده میگه نمیدونم در ژاپن مرده میسوزوندم، حالا میخوام یه خود درس بخونم زندگیم. اغلب اینا رو من موافقت میکردم ولی خب بعضیش اصلا نمیشد. یادم هست یه روز یک دوستی که اونجا پیدا کرده بودم، بلژیکی بود و خیلی آدم نازنینی بود، به من گفت فلانی تو میدونی از این جمعی که تاییدشون کردی و به هر حال بعضی هم که ما تایید کردیم چند درصدشون بلا فاصله که گذرنامه سازمان ملل یا پناهندگی دستشون اومد به ایران رفتن؟ با تعجب گفتم نه چطوری؟ گفت اینا وارد کشور ما که شدن قاچاقچی ما رو آورده، ما رو اینجوری کرده، خب گذرنامه رو ندارن. بعضی هم گذرنامه رو تورا توی دستشویی ریخته بودن، حالا الان البته نمیتونن چون ضبط میشه اونجا، نگرش میدارن تو دستشویی خالی بشه. و اشاره کرد که اینا میرن به ترکیه، در اونجا گذرنامه ایرانیشون رو پیش یه دوستی آشنایی گذاشتن، با اون گذرنامه به ایران میرن، با اون گذرنامه میان ترکیه و بعد با گذرنامه پناهندگیشون برمیگردن. بعدم که اینا بعد از 5 سال بلژیکی و هلندی و لوکزامبورگی و سوئدی میشن، دیگه خیالشون راحته، گذرنامه دستشونه، گذرنامه ایرانیشون میرن تمدید میکنن، به راحتی میرن ایران. میرن 80 هزار نفر از ایرانیای سوئد با ایران در آمد و شد بودن و بسیارشون پناهنده. خیلی حرف این دوست ما قشقایی درست، ولی عده‌ای هم هستن که واقعا به ناچار اومدن، زیر شکنجه بودن، در اوین بودن، در قزلحصار بودن و روزگار تلخی رو از سر گذروندن و روی ناچاری اومدن. ولی راست میگیدن، یه عده‌ام وسوسه خارج گریبانشون میگیره و اونا اصلا متوجه نیستن که ایران رو نباید خالی کرد، نباید تنها گذاشت. باز براتون گفتم یه عده دوستانی رو در کانادا دیدم، همه از قوم و قبیله و طایفه معین در کانادا، در نتنزشون گلابی درست میکردن، گلابی پرورش میدادن، در کانادا اومده بودن کود حیوانی و انسانی هرچی بود توی مزارع میریختن، همه هم یکی ماشین فور ویل درایو گرفته بودن، همه هم در یک کوچه خونه خریده بودن. افش نم گفتن آره ما زمستون پای رادیو اسرائیل بودیم، شرایط و به اصطلاح امتیازات پناهندگی ها رو در کشورهای مختلف میگفتیم، کانادا از همه بهتره. اومدیم به این بهانه که آره ما رو بردن جنگ و نمیخوایم بریم و بچه کوچیک داریم، اینا خلاصه همه پناهندگی گرفتیم و اینا همه با ایران در آمد و شدن. زمینای نتنزشون هم یه عده پرورش میدن، یه عده فروختن. و خب بخوادم جلوی خارجیه خجالت میکشه، بعد خیلی سخت. اینا رو که آدم میبینه قشقایی عزیزم راست میگه. حالا بریم یه پیام شفایی دیگر رو با هم بشنویم.
سلام، وقت بخیر. پریشب داشت برنامه گلگشت رو نشون میداد، در این برنامه حدود 50 دقیقه بودش. من دیدم که بخش زیادی از برنامه به تحولات آمریکا پرداخته شد. خب این البته طبیعیه که تو خارج بخشی از برنامه رو به این مسائل اختصاص بدی، ولی که فکر میکنم با توجه به عمق مسائل در داخل ایران این منصفانه نیستش که این بخش از این برنامه 50 دقیقه، شاید 2-3 دقیقه با آقای دکتر عباس میلانی بودش، سوال راجع به مسائل ایران مطرح شد و بعدم راجع به مؤسسه‌ای که در مورد چه به اصطلاح بورسیه دانش آموزان هست. من فکر میکنم که این نوع تقسیم یه مقداری غیر منصفانه است. من خواهش میکنم که در این زمینه، چون در برنامه های دیگه هم غیر از این بود، کلا این بیشتر وقتشون پرداخته میشه به مسائل خارج از ایران و آمریکا، اینها که حداقل میشه این نوع تعادلی درش به وجود آورد. متشکرم
دوست من. در میان این همه برنامه‌هایی که ما داریم درباره ایران صحبت میکنیم، گاهی اوقات لازم میشه یه برنامه راجع به امریکا، راجع به تحولاتی که با ما مرتبط میشه. یعنی شما ببینید آقای ترامپ در مدتی که رئیس جمهوری بود چه تغییری در روابط با ایران حاصل شد، همین خروجش از برجام چه بود، و حالا آقای بایدن اومده چه تحولاتی رو ما ناظر شیم. از یه طرف آقای بایدن دست و پا میزنه که بره سرعت این امضا بکنه، از اون طرف سنا بهش اخطار میده، کنگره بهش اخطار میده آقا نکن این کارو، جمهوری اسلامی ملتزم بشه به عدم مداخله در کشورهای دیگر، حقوق بشر رو ملتزم بهش بشه، دست از آدم کشی برداره. اینا رو کرد اب نداره، ولی همینجوری داره امروز بری امضا بکنی فردا اکستشفه که خلاصه بفهمین که بله سید علی آقا یه سایت زیرزمینی هم که داره که دارن در 60% غنی سازی میکنن. با این رژیم نمیشه کنار اومد. شما رژیمی که سرتاپاش دروغه، یک روده راست در وجود مسئولانش نیست، بیشه اون خواهی کنار بره. خب اینو باید بیاد آقای حجازی در گفتگو با دکتر میلانی، در گفتگو با دکتر منصور، با دوستان دیگه در اونجا مطرح بکنه. اینو ایراد نگیرید عزیزم، ما از دنیا باید به شما خبر بدیم، گزارش بدیم، از بریتانیا، از فرانسه. شاهی در آن فرانسه رو میدون چه در چه قالبی خیلی زیبا هر روز به شما خبر میده. اینا یادتون باشه. دوستمون مهستان الان از امریکا خوب گزارش میده، این طرف امریکا خبرهایی که تو واشنگتن هست اینا رو براتون بازگو میکنه، اون به صورت روزانه گزارش میده. بنابراین یه خورده این دلو بازتر بکنید. آقا 80% راجع به ایران صحبت میکنیم، 20% هم راجع به جهان، راجع به فرهنگ جهان، راجع به سیاست جهان. ممنونم ازت عزیزم. یک پیام شفاهی رو لطفاً بشنوید.
سلام خدمت دکتر نوریزاده عزیز و تیم تلویزیون پربارتون که واقعاً یک دانشگاه بوده برای من و همیشه از طریق شما آموختم. یک نکته کوتاهی رو میخواستم خدمتتون بگم استاد. از بعد از ماجراهای آقای ترامپ و اینکه ایشون داستانهایی که در اومد و سر انتخابات و حواشی که داشت، بعضی از ایرانی ها واقعا به شکل اصلا عجیب و غریبی شیفته ایشون شدن و اصلا چشماشون رو به تمام کارهای زشت این آدم و رفتارهای بدی که ایشون داشته بستن و صرفا به خیال این که این عزیزان فکر کردن ترامپ ممکن بود جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شیفته این آدم هستن. در صورتی که ترامپ همیشه گفته بود که همچین نگاهی نداره و معتقد همین نظام قابل اصلاحه. من میخوام برای شما بگم که ترامپ زندگی های ایرانی های بسیاری رو نابود کرده. آقای دکتر، من یه پناهنده هستم در شهر دنیزلی در کشور ترکیه. مدت 7 سال من اینجا زندگی میکنم بدون حق کار، که دولت ترکیه حق کار به ما نمیده، میگه پناهجو نباید کار کنن، موقعیت های کاری صرفا مال شهروند های خودمونه، بدون درآمد. رفتار بسیار بد مردم اینجا، چون ماها رو پناهجوها رو میفرستن شهرهای کوچیک نه شهرهای بزرگ، و ترامپ اومد و با تراول بنش زندگی ما رو نابود کرد. ما قرار بود 2-3 ساله توسط سازمان ملل بازسکان بشیم به کشور امریکا. ما هیچ وقت انتخاب نکرده بودیم، خود سازمان ملل انتخاب کرد، ولی ترامپ نابود کرد ما رو.
ممنونم دوستم، بسیار متاسفم. اولا در مورد ترکیه براتون یه نکته رو بگم. زمانی من واقعا ترکیه رو دوست داشتم. وقتی دانشجو بودم هر سال با اتومبیل از راه این زمینی میرفتم، بهترین قسمت سفرم در ترکیه بود. بعدم ترکیه مدرن رو دیدم، تحولاتی که شد، هالیدی میرفتیم اونجا. ولی الان دیگه ترکیه جای رفتن نیست. اولا دستش در دست امنیت خانه مبارک است به خاطر کارهای فساد ریشه‌ای که با هم دیگه دارن، چشم می‌بنده به همه چی و ایرانی رو تسلیم می‌کنه. خب دیگه جای مناسبی نیست. من از دوستان سوری هم می‌شنیدم، حالا ایرانی‌ها که هموطنان منن جای خود دارن، ولی سوری‌هایی که به تشویق اردوغان اومدن ترکیه. آقای اردوغان یکی از کسانی بود کشور اونا رو به هم ریخت با آدم خاره که حمایتشون میکرد. ولی اپوزیسیون سوریه، ارتش حر، ارتش آزاد، اینا که آدم خار نبودن، آدم های به اصطلاح روشن اندیش مثل میشل کیلو، اینا کسای آدم های برجسته ای بودن. ایشون چیکار کرد؟ رفت آدم های اخوان مسلمین رو بردی خونتو، اسلامی های سلفی، داعشی های مدل سوریه، اینا رو ورداش رو برد اونجا و زندگی مردم نابود کرد. بعدم بهش کن بیه ترکیه رفتن. چه بلایی سر این آمد، تعرض به نوامیسشون، تو مدرسه ترکی باید بخونن. چه کرد با اینا؟ با یه ملت بزرگ با فرهنگ، مردم سوریه نظر فرهنگی خیلی جلو بودن، به همین دلیلم اسلامی ها نتونستن فریبشون رو بدن. اینا یادتون باشه. بسیار متاسفم، بسیار بسیار. مثل که قرار ما یک رنگی بکنیم و آهنگی رو بشنویم، خیلی هم قشنگ میشنویم و باز میکنیم.
اصلمون جهنم و هویت ایمان پارسیست.
با درود دوباره روی شما نازنینان، دستاتون رو میبوسم. نجیب بارور با این شعر زیبات، در زمانی که آدمخواران، حیوانات طالبان، وحشیها با کمک جمهوری ولایت فقیه، با کمک سپاه پاسداران و با کمک سپاه قدس، نو دختران زیبای شما رو قتل عام میکنن جلو مدرسه، 54 تاشون رو میکشن و 200 مجروح و میرن مزد از سید علی آقا میگیرن، دانشجویان شما اینجور به فرهنگ خود میبالن که هم صدای رودکی هن، هم نوای مولوی هن. از شاملو میگویند، از نیما میگویند، از رستم و از فردوسی چقدر زیبا صحبت میکنن. ما سرود رودکی، ما فردوسی. بعد اونجا که برمیگردیم نوشتم یه جا که اصلا باورم نمیکنه چقدر زیبا، که بله قوم ما ایرانی فارسی است و اشاره میکنه و زبان ما میبره به زبانشون. وقتی اینجا میگم دعوان خیلی زبان بزرگ ما، زبان ملی ما، زبان فارسی، با احترام به تمام زبانهای ایرانیان به سخن میگن. در افغانستان هم عده پشتون زبانهای بومی دارن، اونجا ازبکی حرف میزن، اینا هم هست، ولی زبان فارسی رو میگه زبان ملی ماست. در تاجیکستان همینطور. و اگر ما یک رژیم لایقی داشتیم، این صداهای زیبا از ایران هم میومد، نه اینکه انجزه انجزه سینه بزن سینه بزن. مردیم از این بازی عذاب و از این دروغ ها و فریبکاری ها. به خدا اگر خود این ائمه روحشون راضی باشه، اگر روحی باشه. به هر حال این دکانیست که این بلاییست که خودمون بر سرمون آوردیم. با سلام خدمت جناب دکتر نوری‌زاده و کلیه همکاران تلویزیون وزین ایران فردا. چرا ما مردم از یک سوراخ دوباره گزیده می شویم؟ بار اول روشنفکرانی که با پول ملت ایران بورسیه شده و در بهترین دانشگاه های جهان مشغول به تحصیل شدن، سپس به محض آمدن به ایران به جایی که کمر همت بسته و به کشور خدمت کنند، تیشه به ریشه ثابت و امنیت کشور زده و در لیبی با سرهنگ قذافی که در دشمنی او با پادشاه فقید ما مغرض بود لاست زده، یا در سوریه به کمک حافظ اسد دوره جنگ های چریکی می دیدن. و این جمهوری اسلامی تحفه آنهاست، هرچند آنها چوب خودشان را خوردن تا از چرخه حکومت خارج شوند. و حالا شما جناب نوری‌زاده دوباره بعضی از اونها رو مطرح کردیم، مثل تاج‌زاده و دختر عزیز کرده اکبر رفسنجانی. اینها زمانی که پستی در حکومت داشتن یک کلمه برخلاف حکومت و نظام حرفی نزدند، ولی به محض اینکه از شرخه خارج شدن لب به انتقاد گشوده و خود را مبرا خوانده، این نظام را داشته. و آخر ما نفهمیدیم اگر باعث بدبختی این ملت پدر ایشان یا خامنه ای نیست، پس مقصر کی می باشد؟ با تشکر، ره از شهر همیشه برای رشت. عزیز من، اولا من که خانم فائزه و آقای تاج‌زاده تعریف نکردم، آقای من به عنوان مفسر دارم تحلیل میکنم که این حرف در جمهوری اسلامی در چه جایگاه قرار میگیره. اگه بنده یه روز اومدم به شما گفتم بله من از تاج‌زاده حمایت میکنم، حرف شما درست، من کار نمیکنم. تاج‌زاده در جای خودش، فائزم در جای خود. اون تا من آدمی نیستم که شمشیر بکشم خرد و کلان رو بگم بزنیم بکشیم، نه، اینجوری نیست. تمام نکاتی رو که رژیم رو آزار میده من برجسته میکنم. سید علی آقا رو به لرزه میندازه. بابا فائزه اومد گفت که ما اصلا با آقا رابطه نداریم. 42 سال این زمانی که خونه نداشت، بابام خونه ای داده بود نشسته بود. چی داری میگی؟ حالا ما بیان میگیم بله فائزه بابای تو، مگه من بهش نگفتم؟ گفتم راجع به پدرت باید جواب بدی. گفتم از شاهزاده یاد بگیر. انتقاد میکنه از دوره گذشته. برای که انتقادها رو میبینه، این لطمهی به پدرش نمیزنه، این واقعیت رو بیان میکنه. این رژیم سرتاپا آلوده و فاسده. تو برابری از یک رژیم فاسد و آلوده انتظاره این ندارید که براتون بوی یاس بده و گل بریزه به دامنتون. نه، این رژیم در لجنزار خودش قوطه میخوره و دروغ میگه و فریبکاره و دزده و جنایت. بریم یه پیام شفایی رو بشن.
جناب آقای دکتر نوری‌زاده ببخشید، میخواستم به شما بگم که برنامه شما واقعا برنامه خوبی هست. تلویزیون ایران فردا تلویزیون پرباری هست. ببخشید من قبلا زنگ زده بودم و انتقاد کرده بودم، ولی نمیخواستم بی‌ادبی بکنم، یه دفعه به عنوان یک دوست انتقادم رو داشتم در رابطه با بهتر شدن دیدگاه ها و نظرات. خب یه صحبتایی هم کردم، گله گذاری کردم از روشنفکران قدیمی. شما توی اون برنامه تونم عنوان کردین که البته دانشگاهیایی بودن که جلوی خمینی ایستادن، بله در تاریخ اسمشون هست و من بسیار بهشون احترام میذارم، نسل من هم بسیار به این افراد وارسته احترام میذارن. گلایه من از روشنفکران و تحصیل کرده هایی بود که در همون اول انقلاب قافیه رو باختن به خمینی، که باعث تعجبه برای من، هنوز تا هنوزم باعث تعجبه. ولی اینها گذشت و امروز ما با یه حکومت جلاد سلاخ جاهل نادان روبرو هستیم. چی کار باید بکنیم؟ همه کار کردیم، تو مرحله آخریم که بزنیم این درخت ناپاک رو از ریشه در بیاریم. امیدوارم که ایران، مردم ایران کار رو تموم بکنن. من که الان دیگه کانادا هستم، 10 سال اینجا هستم و در کانادا دارم زندگی میکنم. برنامه شما بسیار عالیه، این پیغامو گذاشتم که تشویقتون بکنم و ازتون سپاسگزاری بکنم. فکر کنم از 2 دقیقه هم بیشتر شد، ببخشید.
مرسی عزیزم. نه 2 دقیقه حت میکنه، اون دیگه دست خوده. ولی پسرم در کانادا هم هستی، میتونی همدل با هموطنانت که در رنج و مصیبت هستن صداشون رو به گوش عالمیان برسونی. من واقعا در این روزهایی که میرسیم به انتخابات این امید رو دارم و انتظار رو دارم که هموطنان من در خارج کشور، به خصوص جوان ها، با اجتماع در برابر لانه های جاسوسی نظام، مراکز اسلامی سید علی آقا، به جهانیان بگوین که آقا ما این رژیم رو نمیخوایم، نه به جمهوری اسلامی رو، با صدای رساتر بگن. امیدوارم. درود به همه کارمندان و دستنکاران گرامی تلویزیون، ممنونم دانشگاه فرهنگ ایران، ایران فردا، به ویژه استاد نوریزاده، سپاسگزارم عزیزم. با سپاس از برنامه های پربار شما در همه زمینه ها. من اکثر برنامه تلویزیون را اگر نتوانم ببینم از طریق کانال تلگرامتون دنبال میکنم. جناب نوریزاده گرامی، یک نکته بنده رو واقعا آزرده میکنه. توی هر جایگاهی از جامعه که بنده حضور پیدا میکنم، چه توی محیطهای دانشگاهی و محیطهای عمومیتر، از تاکسی تا اتوبوس، اکثر مردم از حکومت ناراضی است و کاملا ناامید از ادامه داشتن وضع موجود. اما در کمال تعجب همه ابراز میدارن حق مردم ایران همیشه همینه، یا اینکه میگن این مردم هم نمیدونن تا کی قرار تحمل کنن و ساکت باشن. جالب، همه خودشون رو قربانی مردم ایران میدونن، اگر نه انگار خودشون عضوی از مردم هستن. به شخصه در اعتراض سالهای 98, 96, 88 و 78 حضور داشتم و همیشه خودم عضو کوچکی از مردم میدونم که باید وظیفه شخصی خودمون رو در قبال جامعه انجام بدیم. ولی واقعا از دانشجو تا استاد دانشگاه تا کارگر و کارمند، از مردم ایران و عملکردشون شاکی هست، بدون اینکه خودشون و عضوی از همین مردم بدونن. از شخص شما خواهشمندم از اساتید جامعه شناسی و روانشناسی دعوت کنید این موضوع را واکاوی کنند، بلکه راه حلی برای شناساندن وظیفه اجتماعی و شخصی هر فرد در قبال خود و جامعه پیدا شود و ملت ایران بدانند که قطره ای از این دریای بیکران هستن. حقا همینجور عزیزم، حتما ما اتفاقا داریم، ما برنامه روانکاوی داریم، یکی از استادان عزیز، و بعدم برنامه دیگر هم داریم که این نوع مقوله ها مورد بحث قرار می ده. و امیدوارم سیاوش عزیزم پاسخ این سوالتو عملا در متن برنامه های تلویزیون ایران فردا ببینید. بسیار کار مشکلی عزیزم، سیاوش واقعا کار مشکل. این فکر که همینجوری این برنامه درست میشون میدن چقدر سخت، برای خود من چقدر سخت، خیلی سخت. و آرزو میکنم که یه قدم کوچولوی برداریم و موفق بشیم. حالا یه پیام شفایی رو لطفاً پخش کنید.
با درود به آقای نوریزاده و تشکر از تلاش و برنامه های بعضن خوب تلویزیون ایران مدرنیته، یه بعد تلویزیون ایران فردا. عرضم به حضورتون، خواستم درخواست کنم که اگر برنامه ایران مدرنیته رو یا در هفته به دو روز یا ساعتش رو افزایش بدید، بسیار فکر میکنم لازمه، به دلیل اینکه البته اگر خود آقای دکتر یزدی موافقت داشته باشن و به اصطلاح خودشونم بخوان این کار انجام بشه، چون که خیلی پیش میاد که خیلی از برنامه ها ایشون تا میان به اصطلاح مقدمات یک موضوعی رو یا یک به اصطلاح چیزی یا یه پدیده‌ای که راجبش میخوان صحبت کنن و به اصطلاح میخوان بررسیش کنن، تا میان مقدمات رو میچینن، یعنی مقدماتی که لازم هم هست، وقت برنامه اجازه به ادامه نمیده، چون وقت بسیار کمه و مجبور مثلا عملاً اون برنامه تموم میشه، باز شنونده یا بیننده باید یک هفته صبر کنه تا بتونه اونو دوباره دنبال کنه.
دوست من آقای دکتر صدیق یزدی، دوست عزیز و استاد بزرگوار، روزی که قرار شد برنامه رو انجام بدن، روی صحبتهایی که با شاهید عزیزم کرده بودن، قرار بر این بود که این زمان بهش اختصاص داده بشه و بعدم گفتن این مقدار زمانه میخوانم، من گفتم روی چشم. بعد من خودم با دکتر صحبت میکردم هر از گاهی، یه مدت ایشون یه خود بیزی شد، مشغول شد، و بعد صحبتی که از ایشون شنیدم این بود که یک مقدار ایشون به علت آشنایی که با این اهالی ولایت فقیه داره یا داشته، علاقمند راجبه این اسلام سیاسی و این حرفا صحبت کنه. حالا من دارم دنبال این میگردم که آیا این رو تبدیل به یه برنامه مستقل کنیم یا من خودم با ایشون گفته بکنم. حالا این رو تا یکی دو سه هفته دیگه حتما ترتیبش رو میدیم. ضمن هفته بعدم با خود دکتر یه گفتگوی من دارم، در همون جمع راجع به این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. بسیار ازت ممنونم که تذکر دادی، گوش کردی. با عرض سلام و احترام خدمت دکتر نورزاده و همکاران گرامی ایران فردا، درود بر تک تک جان باختگان راه آزادی، درود بر همه زندانیان سیاسی، درود بر همه مردم ایران بجز آنهایی که حرمت این سرزمین را پاس نداشتند، بجز آنهایی که هزاران ایرانی را به خاک و خون کشیدند. همانطور که همگان شاهد بودیم، آقای خامنه‌ای در سخنرانی آخرین جمعه ماه رمضان، برخلاف همیشه، از روی نوشته میخوان، من این اتفاقا تذکر دادم و این نشانه وخیم بودن حال وی میباشه. ببین دوست من، حکایت ما آمدنمون رفتنمون دست خودمون، خدا میخواد مقرر میگفت فلان روز ما بریم میریم، جلو عقبش هم نمیشه کشید، چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بغداد، پیمانه چه پر شود چه شیرین و چه تلخ. خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از صرف به قضا آید از قضا بسر. این آقای سید علی آقا چه اون آخوندی بود منبری، چه حالا که رهبر جمهوری جهل جور و فساده، روزی باید بره و میره، بنابراین اونو زیاد فکر نکنه. حالش وخیمه یا نیست، بوده حالش وخیم تر از اینم بوده، ولی از رو نوشته میخوند، اون کاملا مشخص. از سوی دیگر تا چند هفته دیگر تاریخ انجام انتخابات قلابی میباشه بنابراین نرین شرکت کنید. اگر باور دارید قول دارید. در هیچ دوره رأی مردم ارزشی نداشته. بیایید برای یک بار هم که شده در این انتخابات شرکت نکنید. من کاملا باید موافقم. اگرچه رأی ندارن تنها کافی نیست، بلکه باید اعتراض‌های پراکنده یک بارچه گردد. همون گونه که در اعتراض‌های گذشته مردم فریاد رضا شاه برگرد به ایران را سر می‌دادند، در همین جا از شاهزاده رضا پهلوی و مادر بزرگوارشون شهبانو فرح تمنا دارم. به ندای مردم ایران پاسخ مثبت داده و همه گروه‌ها و افراد اپوزیسیون را برای نجات ایران و مردمش از این نظام قرون وسطایی و متحجر متحد نمایند، و نیز همزمان به کشورهای اروپایی و آمریکایی بفهمانند که این نظام در نزد مردم مشروعیت ندارد و زندگی و مذاکره با این دولت خودداری نمایند. پاینده ایران برافراشته بود پرچم شیر و خورشید سه رنگ زیبا. مهدی از تهران. ممنونم مهدی جان. حتما من میدونم که شاهزاده رضا پهلوی، شهبانو فرح، همشون و همراه میلیون ها ایرانی عاشق ایران و وطن پرست در تلاشن که این انتخابات رو به کام ولی فقیه و نوکرانش به زهر حلاحل تبدیل کنن. این رو خواهیم. من مطمئنم مردم با شرف در این انتخابات شرکت نمی کنه. اگر دیدی میخوای بری شرکت کنی، تو آینه خودتو نگاه کن، بگو نوریزاده با مردم با شرف شرکت کنی. شما میخواید در انتخابات رژیمی شرکت بکنید که الان محمد خاتمی، یک انسانی که ناراحتی مریضم است، همسرش مبتلا به یک بیماری لاعلاجه، با فرزند اینا زار بزنن، برادر نازنینش، خانواده محترمش، چون سید علی آقا دستور داره بگیرینش، گاندو میخواین درست کنین که گند بزنین به عالم. چجوری وقتی تو انتخابات این رژیم باید شرکت کرد، وقتی دستهای به خون آلوده اینا رو آدم به یاد بیاره که با نوید افکاری چه کرده، با نیما زم چه کرده، با هزاران ایرانی آزاده چه کرده، اینا رو نباید یاد. این رژیم رژیم جنایت و جهل و جور و فساده. انتخاباتش بازی است که ما هرگز نباید در این بازی آلوده شرکت. خب حالا یه پیام شفاهی بشنویم بعد.
سلام عرض جون دوستاده. مصطفی فرانی هستم، مزاحمت شدم که تشکر کنم از انتخاب خوبت برای فرهاد معتقی. واقعا آقایی کردی و واقعا ارزش داری این شخص. و در ضمن اصلا من به آقای چهارنگی تسلیت بگو به خاطر فوت خواهر بوزی که انتقادات به ایشون دارم در مورد اجرای برنامهش. خودش سوال میکنه، خودشم جواب سوال میده، ولی به هر حال یه دوست صمیمی تو اعتماد که رفت بازی دیگه بود مثل ارش خان زادی خودمون. به هر حال موضوع خود باش نازنین و تا یه فرصت بهتر با هم صحبت کنیم.
سپاسگزارم عزیز دلم. یک فکر کنم پیام کتبیرم بتونیم بخونیم. جناب نوریزاده با سلام و احترام، ضمن تشکر از جناب عالی به خاطر اعمال مدیریت بر این رسانه وزین ایران فردا، استدعا دارم در صورت امکان از آقای دکتر آجودانی که چهارشنبه هفته از بیانات علمی ایشان بهره مند میشوم سوال بفرمایید. ایشان با شادروان استاد حبیب الله آجودانی که اهل آمل و در فرهنگ شهر بابل سکونت داشتند و در دانشکده فنی دانشگاه مازندران به عنوان استاد شیمی به این جانب و سایر دانشجویان آن دانشکده بسیار درس ها آموختند چه نسبتی. جمعیت سپاس عزیز دلم، خودت از اسمش از آمل و بابل میدونی که با آجودانی عزیز ما همدل و همراه و همخانه مادر، همین کافیست. برادر دوست آجودانی در گذشت دو هفته پیش داغدارش بود و من اینجا ذکر خیلی کردم که معلمی که تمام عمر به انسانها آمد. همه این آدم های بزرگ نامشون جاودانه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.